همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان ایرانی، با شما سخن میگوییم. با ما همراه باشید. در برنامه هفته گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری، عارف و اندیشمند اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم پرداختیم و گفتیم که او در زادگاهش غزنه مقدمات علوم را فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی یافت و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. ما در چند برنامه ساختار کشف المحجوب را که شامل 5 بخش می شود بررسی کردیم و گفتیم که این اثر با وجود بخش های متنوع و متعدد 2 موضوع بنیادی را شامل می شود و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است، و همه بخش‌های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش‌های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. سپس به بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداختیم. یکی از اجزای مهم این کتاب حکایت‌های آن است که بار اصلی انتقال بسیاری از مفاهیم عرفانی را بر دوش دارد. این حکایت‌ها قدرت حجویری را در ایجاد هماهنگی میان اجزای حکایت‌های کوتاه و ظرفیت داستانی آنها را برای بیان محتوا نشان می‌دهد. گرامی، حکایت عارفانه یکی از گونه های ادبیات داستانی است که در آثار کلاسیک فارسی جایگاه مهمی دارد. عارفانه نویسانی چون علی ابن عثمان حجویری کوشیده اند با بهره گیری از امکانات داستانی آموزه های خود را به شکل قابل درک تری در اختیار مخاطبانشان قرار دهند. آنان تلاش کرده اند درک مفاهیم عرفانی را برای مخاطب تسهیل کنند و بر اثر بخشی کلام خود بیفزایند. به اعتقاد منتقدان ادبی، آنان توانستند به این وسیله سالکان را برانگیزانند و مریدان را از نظر روحی تقویت کنند. حجویری در مقدمه کشف المحجوب برای توصیف حکایت‌های آن از واژه قرر به معنی سخن استوار و برگزیده استفاده کرده است. این واژه در فهم مطالب کتاب یاری دهنده خوانندگان است و میتواند آموزه‌های عرفانی و دیدگاه‌های نویسنده را روشن‌تر بیان کند. حکایت‌های کتاب او از نوع تعلیمی است و درباره بزرگان دین و عرفان و گاهی درباره توده مردم است. تأکید حجویری بر برخی از مضمون‌ها و موضوع‌ها سبب شده است یک حکایت با اندکی تغییر در شخصیت یا حادثه آن مجدداً در کتاب تکرار شود. کوتاهی این حکایت‌ها که تعداد شخصیت‌ها و وقایع آنها نیز اندک است، آغاز و پایانشان را به هم نزدیک و دریافت مضمونشان را آسان‌تر کرده است. از این رو می‌توان حکایت‌های کشف المحجوب را به دلایلی مثل کوتاهی، سادگی و ایجاز در زمره نوشته‌های کمینه‌گرا یا مینیمالیست به حساب آورد. دوستان گرامی، گزینش قصه های جذاب برای روایت و نیز انتخاب برشی از موقعیت یا حادثه‌ای که میتواند بر خواننده تأثیر بیشتری بگذارد، فرم حکایت های حجویری را به داستان های مینیمالیستی معاصر نزدیک کرده است. برای مثال گاهی لحظه های حاصل از کشف و شهود در کانون روایت این حکایت ها قرار می گیرد و به مدد الهامات قلبی و واردات غیبی و در نتیجه ریاضت و سلوک بسیاری از حجاب ها از مقابل چشمان عارف کنار می رود و او ندای غیبی را بی واسطه می شنود. بنابراین بیشتر حکایت‌های حجویری داستان لحظه‌ها و حاصل موقعیت‌هایی است که صوفی یا قهرمان قصه با آنها مواجه می‌شود. این موقعیت‌ها گاهی از اراده قهرمان خارج است. با وجود این نمی‌توان آنها را در رده داستان‌های موقعیتی قرار داد، زیرا در داستان‌های موقعیتی اتفاق‌های قصه‌ها به جبری تبدیل می شوند که زندگی شخصیت را با تمام ابعادش در بر می گیرد. این موقعیت ها نادانسته به وجود می آیند، فهمیدنی نیستند و اراده قهرمان نقشی در تغییر آنها ندارد. برای مثال در داستان مسخ کافکا، گرگور سامسار گرفتار موقعیتی ناخواسته می شود. او صبح از خواب بیدار می شود و می بیند که تبدیل به یک سوسک شده است. این اتفاق در داستان فهم پذیر نیست و به طور ناگهانی و بدون دلیل به وجود آمده است. عزیزان، حکایت‌های کوتاه کشف المحجوب طرح یا پیرنگی ساده دارند. در نقد و بررسی عناصر داستان، طرح یا پیرنگ مجموعی سازمان یافته و منسجمی از رویدادها تعریف شده است که با روابط علت و معلولی به هم پیوند خورده اند. طرح در داستان‌های بلند و رمان‌ها معمولاً پیچیده است، اما طرح داستان‌های بسیار کوتاه ساده است. این داستان‌ها آغاز و پایانی نزدیک به هم دارند. به همین دلیل در آنها همه عناصر طرح حضور نمی‌یابند. داستان‌های بسیار کوتاه برای مورد توجه واقع شدن به قصه‌ای پر جاذبه نیاز دارند. از این رو معمولاً نویسندگان آنها ابتدا برشی از موقعیتی مناسب را انتخاب و سپس جذاب‌ترین لحظه آن را روایت می‌کنند. لحظه‌ای که اگر بتواند تأثیر حسی شدیدتری بر خواننده بگذارد، داستان موفق‌تر به نظر می‌رسد. حکایت‌های کشف المحجوب نیز از نظر ساختاری و با اندکی تفاوت شبیه داستان‌های بسیار کوتاه امروزی است. در این حکایت‌ها تعداد وقایع اندک است و بر روایت کردن واقعی اصلی تمرکز می‌شود. واقعی که معمولاً لحظه‌ای درخشان از زندگی شخصیت است. همچنین ممکن است لحظه‌های ناگهانی تحول شخصیت در کانون روایت این داستان‌ها قرار بگیرد. حجویری برای بیان حکایت‌های خود به شیوه‌های گوناگون عمل کرده است. به همین دلیل طرح و پیرنگ واحدی بر حکایت‌های کشف المحجوب حاکم نیست. گاهی حکایت گسترش نیافته به پایان خود نزدیک می‌شود، یا کشمکشی در آن روی نمی‌دهد، یا تعلیقی وجود ندارد، و یا داستان بی مقدمه و با واقعی اصلی آغاز می شود و در نقطه اوج به پایان می رسد. در بعضی موارد داستان با روایت کردن واقعی اصلی در همان آغاز حکایت از حالت تعادل اولیه خارج می شود. این تعادل نداشتن معمولاً در همان آغاز حکایت و بدون مقدمه شکل می‌گیرد و با ورود شخصیتی به صحنه داستان مشکلی آغاز می‌شود. در عین این تنوع پیرنگ در حکایت‌های کشف المحجوب منتقدان بر این باورند که روند علی و معلولی که در نظام گفتمانی عرفانی پذیرفتنی است بین اجزای داستان‌ها به طور ناخودآگاه برقرار است. برای مثال شیئی گم می شود، کسی را متهم می کنند، آن شخص از خدا نجات می خواهد و شیء به نیروی کرامت پیدا می شود. دوستان گرامی، حجویری در روایت تمام حکایت‌هایش از همه عناصر طرح بهره برده، اما در هر حکایت برای ترکیب این عناصر از شیوه خاصی استفاده کرده است. او سعی کرده با در نظر داشتن شرایط هر حکایت و با استفاده موردی از عناصر طرح حکایت‌هایش را خواندنی کند. برای مثال در حکایت‌هایی که در آنها رویدادهای خارق العاده دیده می‌شود، معمولاً در لحظه بحرانی داستان زمینه بروز کرامت مهیا می‌شود. در حکایت کودکی که پای شترش در بازار آمل در گل فرو رفته بود، با بی نتیجه ماندن کمک مردم و دست به دعا برداشتن کودک و طلب نیاز محمد قصاب به درگاه خداوند درباره نجات شتر، حکایت به لحظه بحرانی می رسد. این شتر را درست کن و اگر درست نخواستی کرد، چرا دل قصاب را به گریستن کودک بسوختی؟ در حکایت‌های عارفانه کرامت که رویدادی غیر معمول است، معمولاً در اوج داستان قرار می‌گیرد و بنابر قاعده باید از تأثیر طرح داستان بکاهد. اما با توجه به فضا و حال و هوای این گونه داستان‌ها، این رویداد از نظر مخاطبان حجویری که از ارادتمندان به صوفیان یا معتقدان به تصوف هستند، پذیرفتنی است. زیرا این رویدادهای ورای عادات در ظاهر به دست عارف و در اصل به اراده خداوند انجام می شود. پایان بندی حکایتهای حجویری با دستاوردی معنوی پیوند می یابد. معمولاً پس از وقوع کرامت یا رویدادی خارق العاده، تحولاتی در وجود شخصیت‌های داستان رخ می‌دهد که حالت‌های مختلفی مانند شرمساری، پشیمانی، تحیر و بالاخره توبه را به همراه دارد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.